اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. صلی علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب، ما در مورد آیه سوره طلاق صحبت میکردیم. به نظرم رسید ادامه بحث رو یه مقداری محورش رو عبارت عروه قرار بدیم بهتر هست. تیکه‌ای از عبارت عروه رو که مربوط به این بحث هست میخونم. عروه در مسئله یکی مونده به آخر کتاب العدد، این بحث مورد بحث ما هست. من حالا عبارت ایشون رو میخونم و یک توضیحاتی در موردش عرض میکنم. قد مر، مسئله چهار تو این جلد شش عروه صفحه 178. قد مر ان المطلقه بائنا امرها بيدها تعتد في اي مكان شاءت ولا تستحق نفقتا ولا سكنا الا اذا كان حاملا و مثلها المعتده لفسخ و نحوه وللوفات فانها ايضا امرها بيدها. مطلقه بائنه این اختیاردارش خودش هست، نه نفقه مستحق، نه سکنا، مگر در مورد حامل که خب اون بحث جدایی داره. کسی هم که مستحق لفسخ و نحوه هست، اون هم نه نفقه داره نه حق سکنا. معتد للوفات، در عده وفات هم همینجور. فانها ایضا امرها بیدها ولا تستحق نفقتن و ان کانت حاملن علی الاقوا من کون النفقه فی المطلقه للحامل لا للحمل. اون حالا یه بحث دیگه است که این که در نفقه در مطلقه نفقه هست که جایی که حامل هست، ولی یه بحث هست که این نفقه مال حامل هست یا مال حمله. اگر مال حمل باشه خب فرقی نداره بین معتده للوفات یا مطلقه، ولی اگر برای حامل باشه اینجا خب فرق داره. معتده وفات این به اصطلاح نفقه‌ای که برای حامل در مطلقه هست در مورد اون نیست. حالا اینا به بحث مربوط نیست. اما المطلقه الرجعیه فتعتد فی بیت زوجها. حالا این بیت زوجها رو در موردش بعدا توضیح میده. ولا یجوز له اخراجها کما لا یجوز لحل خروج منه حاملا کانت او حائلا بل اجماع. این اجماع مسلمینه در مورد مطلقه رجعیه، مسئله خیلی اجماع مسلم است. و الکتاب و النصوص، قال تعالی لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشة مبینة. البته در مورد این آیه یه سری بحثایی هست که آیا مطلقه بائنه هم شامل میشه یا نمیشه. بعضی ها از قدیم به این آیه استدلال میکردن در مورد مطلقه بائنه که خب اونا استدلالشون تام نیست. اون ذیل آیه که در خود آیه هم هست که علتی که توی منزل قرار بمونه به خاطر این بوده که شاید شوهر یک اراده رجوع براش حادث بشه. خب این در جایی هست که اراده رجوع شوهر تأثیر داشته باشه، ولی جایی که اراده رجوع شوهر تأثیر نداره هیچ بحثی درش نیست. حالا اونا به بحث ما مربوط نیست. ولی عرض میکنم حالا اینکه ها با اینه رو بگیره یا نگیره یه بحثه که اون خارج از بحث ما، از جدل روایات ما مسئله صافه، اما در مورد اینکه رجعیه رو حتما میگیره اون مسلمه، اونش دیگه بحثی نیست. بعد اما روایات و فل موثق عن المطلقه اینه تعتد قال علیه السلام فی بیت زوجها. این که ایشون اینجا تعبیر کرده فی الموثق، این روایت هست حمید بن زیاد، روایت کافی جلد 6 صفحه 91 حدیث 8 که سندش اینه، حمید بن زیاد عن ابن سماعه، ابن سماعه حسن ابن محمد ابن سماعه هست، عن ابن رباط عن اسحاق ابن عمار عن ابی الحسن علیه السلام. و قبل از اینکه اینو عرض بکنم، روایات ما در مورد محل اعتداد زن در واقع دو دستند، مطلقه رجعیه بعضی تعبیر میکنن فی بیت زوجها، بعضی تعبیر میکنن فی بیتها. حالا این بیت زوجها و بیتها یعنی چی؟ اون حالا بعدا در موردش توضیح میدم. یکی این روایت الان شما ملاحظه بفرمایید، بعضی جاهاش تعبیر بیتها داره، بعضی جاهاش بیت زوجها داره، هر دو رو، هر دو گروه رو ایشون در یک نفق آورده. خب و میگه فیلم وسط عن المطلقه اینه تعتد قال علیه السلام فی بیت زوجها. این روایت هست، حمید ابن زیاد عن ابن سماعه، حمید ابن زیاد واقفی ثقه است، ابن سماعه استادش حسن ابن محمد ابن سماعه هست، اون هم واقفی ثقه است، عن ابن رباط، ابن رباط هم علی ابن حسن ابن رباط هست، اونم واقفی ثقه است، عن اسحاق ابن عمار عن ابی الحسن علیه السلام. در مورد اسحاق ابن عمار یه بحث مفصلی وجود داره، من چکیده سیر تاریخیش رو عرض کنم. اسحاق ابن عمار رو شیخ طوسی نجاشی اسحاق ابن عمار سیرفیر، اسحاق ابن عمار ابن حیان سیرفیر رو ترجمه کرده و اون رو توثیق کرده. شیخ طوسی در فهرست اسحاق ابن عمار ساباتی رو در فهرست آورده، گفته که فتحیون الا ان له کتاب معتمد، که از معتمد بودن کتاب وثاقت راوی استفاده میشه. یه موقعی یه نفر مثلا یه روایتش معتمد باشه، اون وثاقت راوی استفاده نمیشه، چون ممکنه اعتماد به این یه روایت به خاطر قرائن خارجیه باشه، ولی یه کتاب یه نفر معتمد باشه پیداست که به خاطر خود راوی هست که کتابش مورد اعتماد قرار گرفته. خب مرحوم علامه هلی در خلاصه بین این دو